مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 17
مهربان‌ترین نامه به جوان، شرح نامه 31 نهج البلاغه، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
66 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیم الحجه لقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بشرح صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سفارشی حضرت علی علیه السلام به جوانشون داشتن مبنی بر این که فهم دین خودت رو بالا ببر و به دین فهمی اقدام بکن. تعبیری که ما ازش یک معنای اصطلاحی خاصی البته اراده میکنیم، تفقه در دین بکن، در دین خود فقیهانه وارد بشو. به فهم دین اقدام کردن یعنی تفقه در دین. اساسا تفقه در دین رو به سه صورت میشه باهاش برخورد کرد. یه وقت فقاهت و فهم دین رو انسان شغل خودش قرار میده، گرچه الان امروزه رایج هست وقتی یه کاری خیلی برای انسان عزیز باشه میگن نگو این شغل منه، این زندگی منه. نه، ما به این ارتباط عاطفی با کلمه شغل کاری نداریم. اون کسی که میره فقیه میشه، طلبه میشه، در واقع مسئولیت اجتماعی خودش رو و خدمات اجتماعی خودش رو هم در همین جهت قرار داده، لذا میشه شغلش. این حرف که مثلا کسی به معلمی خیلی علاقه داشته باشه بگه نگویید که معلمی شغل من است، زندگی من است، تعبیری است به جای خود زیبا، اما بالاخره معلمی شغل است، اما شغل شریفی است برای او، مشغله ای است که او در این درس به خدمت به جامعه اقدام میکنه. رابطه اولی که انسان میتونه با فقه برقرار بکنه رابطه شغلی است. اینا که میرن طلبه میشن معمولا از این باب باید بهشون نگاه کرد. گاهی در برخی از رشته‌های دانشگاهی هم کم و بیش همین جور هست، یعنی باز هم موضوع همین هست. رابطه دومی که آدم با فقه و فهم دین میتونه برقرار بکنه، فهم دین برای رفع نیازهای زندگی و بندگیش هست. ما برای زندگی و بندگی خودمون به فهم دین نیازمند هستیم و معمولا به این فهم دین هم کم و بیش انشاءالله اقدام خواهیم کرد. جلسه قبل عرض کردم رسول گرامی اسلام فرمودن وای بر هر مسلمانی که هفتهی یه روزش و یه جمعهش رو اختصاص نده برای اینکه وقت بذاره تا دین رو بفهمه. دین رو ما برای مبانی نظریش، دین رو برای بالا بردن علاقمون و دین رو برای پیدا کردن راه حل‌های عملی نیاز داریم که باهاش آشناتر بشیم. چه مباحث کاربردی چه مباحث نظریه دین مورد نیاز ما هستن. بعضی‌ها میگن ما می‌خوایم طلبه بشیم. میگم برای چی؟ میگم می‌خوام با اسلام بیشتر آشنا بشم. میگم خب اگر به حد نیاز خودت می‌خوای با اسلام آشنا بشی، نیاز نیست حتما طلبه بشی. خیلی‌ها بیشتر از حد خودشون هم با اسلام آشنا شدن ولی طلبه هم نبودن. طلبگی یعنی زندگی خودت رو و شوق و مسئولیت اجتماعی خودت رو برای خدمت به معارف دینی اختصاص بدی. خیلی بیشتر از حد نیاز خودش شاید طلبه احکامی رو بره یاد بگیره و معارفی رو که میخواد به دیگران مباحث رو منتقل بکنه. صورت دوم صورت نیازمندانه ایست که انسانها با معارف دینی و فهم دین برقرار میکنن. صورت سومی هم هست که من علاقمند هستم به این صورت سوم بیشتر توجه پیدا بکنیم، که نه به عنوان شغل و نه به عنوان رفع نیاز شخصی خودش در زندگی و بندگی میره سراغ معارف دینی، بلکه برای تأثیر پذیری از آثار تربیتی فهم دین سراغ تفقه در دین خواهد رفت. ببینید در گزاره های دینی مفاهیم و سبک و سیاقی یافت میشه، اصطلاحات علمیش رو کاری ندارم، مفاهیمی که در آیات قرآن جاریست، در نهج البلاغه و روایات شریفی که از اهل بیت رسیده جاریست، در ادعیه جاریست. این مفاهیم رو شما یه مدتی باهاش سر و کله بزنی، سر و کار داشته باشی، یه آثار تربیتی در روح شما ایجاد میکنن. این آثار تربیتی برای تعادل بخشی به انسان و تناسب سازی بین او و دینداری خیلی مورد نیاز هستند. شما به یک مرغ خانگی که بیش از دانه و لانه خودش به چیز دیگری توجه نداره چجوری میتونید از عالم به این وسعت حرف بزنید؟ او استعدادش رو نداره. وقتی شما وارد قرآن میشید، خودتون رو در پناه قرآن قرار میدید، به مطالعه قرآن، حالا من نمیخوام بگم که به قرائت ترتیلی قرآن، به مطالعه قرآن اقدام میکنید، کمی به فهم این آیات میپردازید، کم کم یه آثاری در وجود شما خواهد داشت، مثل این که فرازمانی میشید، فرامکانی میشید. بذارید من از این مثال استفاده بکنم که البته خود مثال خیلی قابل تأمل هست. اگر دوستان دقت بکنن، یکی از مشکلات جامعه ما البته بی‌توجهی به این مسائل هست. اگر کسی رفت تو رشته تاریخ، باید آثار تربیتی تحصیل رشته تاریخ رو برای خودش بدونه. اگر کسی رفت تو رشته پزشکی، آثار تربیتی رشته پزشکی رو باید تو خودش بدونه. اگر کسی رفت تو رشته حقوق، آثار تربیتی رشته حقوق رو باید برای خودش بدونه. و همینجور رشته های دیگه. اگر کسی تو رشته علوم سیاسی رفت، باید بدونه که این رشته علوم سیاسی چه آثار تربیتی بر روح او داره. کسی وقتی تو مسائل سیاسی تخصص پیدا کرد، یکمی فرامکانی میشه. از جغرافیای سیاسی عالم وقتی سر در آورد، همین سر در آوردن از عالمی بزرگتر از محیط محدود خودش در شخصیت او اثر ایجاد میکنه و گویا اتساع روحی در او ایجاد میکنه. او به سهولت بیش از عوام میفهمه که عالم بزرگتر از این چیزی است که در اطراف خودش میبینه. کسی که رفت رشته پزشکی، به او توصیه میکنن، در عهدنامه او آوردن در اخلاق پزشکی که مبادا به درد انسانی و دردمندی و بیماری بیتوجهی بکنی. خود رشته پزشکی میتونه این اثر تربیتی رو روی انسان بگذاره، انسان رو کمی نوع دوست بار بیاره. تمام دغدغه او 24 ساعته تحصیل علومیست که برای رفع درد دردمندان وقت صرف کرده. طبیعتاً حساسیتی رو باید در او برانگیزه. کسی که رشته حقوق میخونه، طبیعتاً همه از او انتظار دارن که اتساع روحی پیدا بکنه. ظرفیت پذیرش قانون در کسی که رشته حقوق میخونه بره بالاتر. کسی که رشته حقوق خونده، وقتی میگه قانون، تنینش در کلام او و جان او خیلی سنگین تره از کسی که رشته حقوق نخونده. اینا آثار تربیتی هستن که هر رشته تحصیلی رو آدماشون میگذارن. مثلا شما اگر رشته تاریخ بخونید، یک کمی فرازمانی میشید، تو زمان خودت زندگی نمی کنید. آمادگی پذیرش مفاهیم تاریخی بالا میده. هر کدوم از این رشته ها میان یه آثار تربیتی خاصی رو انسان میگذارن که اونهایی که خیلی دقت دارن، اولا رو این حساب هم رشته انتخاب میکنن، انتخاب میکنن چه آثار تربیتی رو برای تکمیل شخصیت خودشون لازم دارن. ثانیاً میبینن که این رشته تحصیلی اونها داره چه بعدی از ابعاد وجودی اونها رو رشد میده و چه کاستی های دیگه در کنارش دارن، اونها رو باید برای تکامل و تعادل بخشی به روحیه خودشون پیدا بکنن. این دقت ها رو بعضی ها دارن که البته عموماً این دقت ها کمتر صورت میگیره. بعضی ها میرن تو بعضی از رشته ها که ممکنه زیادن ظاهرن که نگاه میکنی متناسب با او نباشه، یه ذوق هنری داره، میگه میرم تو رشته ریاضی، میگه آقا تو ذوق هنری داری، برو مثلا رشته هنری انتخاب بکن. میگه اونو که دارم، اونو که ندارم میخوام برم اونو بردارم تا یه جامعیتی در روح من پیدا بشه. یک روحیه باباش ارتشی بوده، توی یک نظم و دیسیپلین خاصی زندگی کرده، مثلا این بخواد بره رشته حقوق خیلی متناسبه، میگه من میرم رشته مثلا روانشناسی علوم تربیتی، اگه من بتونم این انضباطی که تو خانه پیدا کردم، این حالا خطکشی شده میتونم زندگی کنم، نظم دقیقی پدر من توسط صفات شخصی و حالا شخصیتی خودش آورده تو خونه برای من، من اینا رو دارم، یکی دیگه هم میرم برمیدارم تکمیل بشه وجود من. یا اون کسی که رشته حقوق میخونه گاهی سر میزنه به ادبیات برای تلفیف روحیه خودش، بعد اگر تلفیف کرد روحیه خودش رو هنگام حکم کردن به کسی که حکمش اعدام بود بدون ذره‌ای تأثیر پذیری از اون لطافت روحیش حکم اعدام رو صادر کرد، عذاب وجدان هم دچار نشد، چون میدونه درست عمل کرده، این فرد دارای جامعیت شده. هر زندگی به انسان یک سلسله آثار طبیعتی رو بار میکنه. گزاره های دینی از این جهت دارای نوعی جامعیت هستند، خصوصا اگر ما با گزاره های دینی گزینشی برخورد نکنیم، خصوصا اگر قبل از این که میخواییم وارد بشیم در تفقه در دین یک سری مبانی رو پذیرفته باشیم. مثلا قبول بکنیم که خدا خوب میفهمیدن چی میخوام بگن، چجوری باید بگن، واسه ترکیبی باید بگن. اگر با این وضعیت ما بریم سراغ گزاره های دینی، از اول تا آخر شما قرآن رو مطالعه بکنید برای فهمیدن قرآن، یک مطالعه رویین، هنوز نمیخواییم به لایه های پایینی مفاهیم دینی دسترسی پیدا بکنید، شما یه اثر تربیتی در شما ایجاد خواهد شد به تعداد تکرار آخرت، به تعداد تکرار جهنم و بهشت، یک اتساع روحی پیدا میکنید، کم کم خیلی طبیعی میشه براتون وجود زمانی به نام آخرت. یکمی که بزرگتر میشی کم کم زمان دنیا نسبت به زمان آخرت برات کوچیک‌تر میشه. یکمی که میری جلو میرسی به عصر تاسوعای امام حسین که برمیگردی چی میگی؟ من جلسه قبل اشاره کردم، برمیگردی صدا میزنی کنت دنیا لم یکن، اصلا اینگار دنیا نیست، اینقدر چمه در مقابل آخرت دیگه این حرفا رو نداره که. آقا چرا ماشین هایی که توی فرودگاه برای بردن مسافران از سالن انتظاری که هست برای پرواز تا اون محل پرواز میخوان ببرن، پای هواپیما میخوان ببرن، نوعا صندلی نداره؟ پرواز های داخلی حداقل اکثرا صندلی نداره. چرا اینجوریه؟ بریم بحث بکنیم درباره این. میگن بابا این دو قدم که دیگه ارزش این حرفا رو نداره. وایس الان تا سوالتون بخواید مفصل بپرسید رسیدیم. کسی که حجم آخرت رو دریافت و مشغول این موضوع شد، یک اتساع روحی پیدا میکنه، یه زمان فهمی، آمادگی برای درک زمان به اون وسعت براش ایجاد میشه. اینا آثار تربیتی است که فهم گزاره های دینی داره. اون وقتی همچی آدمی دنیا براش کوچیک میشه، سختی دنیا رو راحت میتونه تحمل بکنه، شیرینی دنیا آنچنان براش مهم نیست. دیگه توی هواپیما چند تا صندلی هم توی این ماشینایی که میبرن تو فرودگاه چند تا صندلی هم گاهی میگذارن، بعضیا تعارف میکنن یا در یه رسیدیم دیگه. چرا در روایاتی که مرور کردیم میفرماید فقیه کسیه که به دنیا توجهی نداشته باشه؟ چون فقیه درکش نسبت به زمان درست شده. دین فهم کسیه که این آثار تربیتی درش پدید اومده. بهش صندلی تعارف بکنی بفرمایم یه ای بابا رسیدیم بابا، حالا دیگه این حرفا رو نداره این دو قدم. چرا اینا خوب میتونن مجاهده بکنن فی سبیل الله؟ برای اینکه این سختی ها برای اونها از این جهت اهمیت نداره، از این جهت زیاد مبارزه با نفس نیاز ندارن که درک زمانشون تسهیل شده. من چیکار بکنم درک زمانم تسهیل بشه؟ یکمی با مفاهیم دینی کشتی بگیر، یکمی تو گزاره های دینی رفت و آمد داشته باش، عبور و مرور تو گزاره های دینی زیاد که بشه زائقت تفاوت خواهد کرد، آدم متفاوتی میشی. الان برای اثبات یه حرفی 400 تا دلیل باید بیارن، آخرش هم میگی خب البته نسبتاً میشه به نظر میرسه که، ولی آخه حالا در جواب ندارم، ولی حالا روش فکر بکنم. این زائقه تناسب نداره با دین. من مثلا برگردم به کودکی بگم که بابا تو الان این مثلا اسباب بازی رو از من میخوای؟ از من نخوام، من تابستون برات مثلا دوچرخه میخرم.
میگه نه اون متوجه نمیشه، اون دو ماه صبر کردن رو متوجه نیست و نمیتونه مقایسه بکنه با دو چرخه‌ای که با این اسباب بازی 1000 تومانی مثلا چقدر تفاوت داره و چقدر میتونه گشایش در زندگی او ایجاد بکنه. اون توانایی ذائقش نمیکشه، اون دیگه با دلیل و برهان چجوری میخواد قانعش بکنی؟ بسه خیلی روشنه. بسیاری از مفاهیم دینی بدیهگویی است، روشنه، اون که معلومه. این روشنه ها برای کی روشنه؟ برای کسی که ذائقه تناسب داره. برای اینکه ذائقه تناسب پیدا بکنه، ذائقه سازی صورت بگیره، رفت آمد تو مفاهیم دینی زیاد داشته باش، خصوصا به قرآن شما پناه ببرید. زود اینم بعد از این جلسه کسی نره بپرسه آقا پس ما تو میخوایم دین رو بفهمیم کدوم کتاب رو بخونیم؟ تاریخ بیشتر مطالعه بکنیم؟ اخلاق بیشتر مطالعه بکنیم؟ یکی از الگوهای جامع ما و الگوهای کامل ما برای اینکه از هر چیزی چه مقدار مورد نیاز ماست قرآن کریمه. به همین دلیل بزرگان همیشه برنامه داشتن مقداری آیات قرآن رو مرور میکردن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه همیشه این رقاد رو داشتن، قرآن رو زیاد میخوندن. بذارید این قرآن با شما حرف بزنه، با هر کسی، با هم حجره‌ای، با هر کسی همزبان بشید، نشست و برخاست بکنید. این همزبانی و نشست و برخاستی بسیاری از صفات او، طرز تفکر و ذائقه های او رو به شما منتقل خواهد کرد و این خیلی سخت شما خودداری بکنید. یکی از دلایل اهمیت همسرگزینی همین موضوعه. همسرگزینی اهمیتش به این دلیل نیستش که، یا تنها به این دلیل نیست، یا اگر این دلیل هم هست دلیل آنچنان مهمی نیست که آدم یک کسی رو پیدا بکنه که او ما را بگیرد، کمک بکند، ببرد به سوی سعادت. نه، کمتر ما رو تخریب بکنه، فرق میکنه زن و مرد برای همدیگه کمتر روی همدیگه اثر منفی بگذارن. و الا همسرگزینی یعنی بار به دوش کشیدن. ما میخوایم یه حالتی باشه که بار به دوش نکشیم، فقط ما بار بشیم، فقط ما بار عاطفی بشیم، فقط ما بار حقوقی بشیم به گردنش، فقط ما بار تربیتی بشیم به گردن حریف خودمون. نه، این نیست، دقیقا اتفاقا عکسشه، آمادگی برای پذیرش مسئولیته. ولی در ضمن این نکته خیلی اهمیت داره که من آیا چقدر میتونم مقاومت بکنم؟ او از در مقابل آثار منفی که گفتگوی با او میتونه در من ایجاد بکنه. میگن با آدم ترسو گفتگو نکنی، مشورت نکنی، نشست و برخاست نکنی، کم کم ترسو میشی. با آدم شجاع نشست و برخاست بکنی، با آدم بانشاد نشست و برخاست بکنی. یکی از حرفایی که اطبای محترم میزنن تو برخی از رشته ها، میگن افسردگی یه بیماریه که واگیر داره، این ویروس یا میکروب که واگیر داشته باشه، افسردگی هم همین جوریه. خیلی آثار ضعیف ظریف هستن. البته اجازه بدید من اینجا توی پرانتز یه مقدمه رو باز بکنم. اونایی که توی باند فرودگاه رانندگی میکنن، اونا این حرفا اصلا به گوششون نمیده، اما اونایی که میخوان از پل صراط رد بشن، یه چیزایی براشون خیلی ارزش و اهمیت پیدا میکنه. این دوباره بحث ذائقه است. ببینید عزیز من، بعضی از ذائقه ها با دین ناسازگار. میگه من چرا باید قمار نکنم؟ میگم به این دلیل که قمار عداوت بین آدم ها ایجاد میکنه. میگه حالا تو هم بابا ولمون کن، یه عداوت ایجاد بکنه. این براش اهمیتی نداره، اون همه لطافت و ظرافتی که خدا برای صیانت از اون این حرمت‌ها رو قرار داده، من چیکارش اینو بکنم؟ میگه اصلا این مقدار اهمیتی نداره، ولم کن برو خدا. مثل کسانی که بهشون میگه آه سیگار میکشی، کم کم احتمال بسیار زیاد سرطان میگیری. اوه ولم کن بابا، این ذائقه ذائقه دینی نیست. بسیاری از احکام الهی برای همین کم کماست. کسی که تو باند فرودگاه میخواد رانندگی بکنه، اصلا به این که کدوم طرف بپیچه و نمیدونم چهار دقیقه روشو به یه طرف بکنه در حال رانندگی، نه اهمیت نمیده. اینا ذائقه های خراب شده است. و من به شما میتونم نشون بدم تو زندگی های ما چه چیزهایی ذائقه های ما رو خراب میکنه. یکی از رفقا حالا شاید شایسته نباشه آدم اینو بگه، ولی متاسفانه باید گفت. میگفت از رفقایی بود که از ژاپن مسلمان شده بود و اینجا در طلبگی میخونداش، میرفتش گفتم که شما میرید انشالله یه چند نفر جور کنید بیان از ژاپن اینجا، ما ژاپنی کم رفیق داریم اینجا، بیان معارف اسلامی رو یتفقهوا فی الدین، تفقه بکنن در دین، برگردن قوم خودشون. گفت برو خدا، ما چند تا ژاپنی اینجا داریم، این نظر بسیار خوبی نسبت به شما مسلمان دارن، بذار ما نیاییم اینجا، اینجا نظرشون میاد برمیگرده میگه مسلمان اینه. گفتم حالا تو به نظرت چی میرسه؟ گفت من مهمترین چیزی که به نظرم میرسه اینجا ارزش نداشتن وقت برای شماست. شما تو وقت ارزش قائل نمیشه. برای خیلی چیزا وقتی ارزش قائل نشدیم به این نتیجه میرسه. من حالا نمیخوام تو هر کدوم از این زوایا بیام صحبت بکنم که دوباره یه بحث پراکنده اخلاقی پیش بیاد یا احیانا یه بحث موعظه‌ای تبدیل بشه گفتگوی ما. بعضی از ذائقه ها برای دین به درد نمیخورن. این که ما داریم از آثار تربیتی فهم دین صحبت میکنیم که اینا میاد روحیه آدم رو آماده میکنه برای پذیرش مفاهیم دینی، اینا برای بعضی ها اهمیت نداره. بعضی ها مینیموم ماکسیموم نوسانات روحیشون بین 1 تا 10 میلیون هم باشه، همچی احساس تفاوتی در روح خودشون نمیکنن. اما اون عالم بزرگوار اومد نشست، دید یه نفر از بچه طلبه ها به یک کسی یه غیبت یک کسی رو کرد، میخواست بره درس اخلاق بده، بلند شد از جلسه رفت بیرون. آقا مردم منتظرن، کجا دارید تشریف میبرید؟ بنابرای شما صحبت بفرمایید. فرمود من باید 40 روز برم زحمت بکشم آثار بدی که شنیدن این غیبت در من ایجاد کرد، اونم ناخودآگاه شنیده بودن، آثار بد کراهت این غیبت رو در خودم از بین ببرم. یه خدای این تیپی ما داریم، یه دین این تیپی ما داریم، اون وقت کیلویی میخوایم بکشیم، طلا رو میخوایم کیلویی بکشیم، ما هیچ وقت زرگر نمیشیم، مثلا نه حوصله نداریم با این ترازوهای ریز کار بکنیم. ذائقه ها باید متناسب سازی بشه. این ذائقه ها روز به روز داره در زندگی روزمره در این محاوره ها خراب میشه. این ذائقه ها بعضی ها میان شما میشنن از قصه های دنیا به شما میان آقا نمیدونی اینجوری شد اونجوری شد. حالا بعضیش هم اسمشو میذاریم گرفتاری های مثلا گرفتاری های اجتماعی یا گرفتاری های مملکتی، اینایی که بالاخره فقر هست، اینا هست. بحث سیاسی فقر و غنا خیلی زیباست، خیلی شیرینه، عین عدالت طلبیه، ولی بعضی وقتا که ما بحث سیاسی و تحول برانگیز در جامعه نمی کنیم، نشستیم داریم با بیان مشکلاتمون برای همدیگه رو می ترسونیم نسبت به فقر، خراب می کنیم روحیه همدیگه رو تشویق می کنیم به طمع ورزانه زندگی کردن، همدیگه رو حریص می کنیم به اینکه فرصتی گیرمون اومد دیگه دست بر نداریم، ذائقه خودمون رو داریم خراب می کنیم. خیلی از گفتگوها رو اصلا نباید نشست تحمل کرد، اینها ذائقه ما رو خراب می کنن. حالا خودت رو تو بیا در پناه قرآن قرار بده، در معرض تابش انوار مفاهیم قرآن قرار بده، خود خورده شروع می کنه ذائقه های تو رو تغییر دادن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این برنامه رو داشت که هر شب چند صفحه از قرآن رو مطالعه می‌کردن، قرائت می‌فرمودن با تأنی. یک شب مهمانی براشون پدید اومد، تا نیمه شب بحث علمی، مهمانی‌های اینا که بحث ناقصت بار نیستش که. بعد از اینکه این مهمانی تمام میشه فردا نشسته بودن مدت مدید بیشتری رو نسبت به روزهای قبل سر قرآن، و میگفتن دیروز این قرآن خوندن من قضا شد، من هی میگم در این گونه جلسات شرکت نکنید. چرا؟ یکی از محافظان خصوصی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به بنده میفرمودن که امام برنامه‌شون این بود که روزی 12 بار قرآن میخوندن، برنامه داشتن که میرفتن سراغ قرآن. برای چی؟ برای اینکه خودشون در تابش این انوار قرار بدن، به تعادل برسن. مفاهیم دیگه، مفاهیم با روی انسان این تأثیر رو میگذارن، وقت انسان حقیقت دنیا رو میبینه. ما حقیقت دنیا رو چجوری میتونیم ببینیم؟ با چشممون؟ چشم ما رو چقدر به غلط خواهد انداخت؟ تو اگر خودت رو تغییر بدی، بعد یه حرفی بهت بزنن، اون وقت بگی من میپذیرم یا نمیپذیرم، و من میتونم بفهمم که حرف من منطقی بود یا غیر منطقی بود، تو انسان متعادلی هستی یا نه. این خود باید تغییر بکنه. سر و کله زدن با مفاهیم دینی تفقه در دین روحیه و ذائقه انسان رو عوض میکنه، گزاره های تاریخیش رو فرازمانی میکنه، گزاره های دیگرش رو فرامکانی میکنه، گزاره های دیگرش دنیا رو پیش تو خار قرار میده، تهم ظرفیت صبر تو رو بالا میبره. هر چی انتظار خوب هست از فقها دارن، از فقها یعنی کسانی که دین میفهمن. بریم سراغ درک مفاهیم دینی، وقت بگذاریم تا روحیه‌مون عوض بشه. ما تا روحیه‌مون رو عوض نکنیم نمیتونیم نشاط دینی پیدا بکنیم، خوف دینی پیدا بکنیم. حساسیت هایی که اون ترازوی زرگری داره اون حساسیت ها رو دریابیم. نگاه که میکنی شما به دین، آقا شراب نخور. چرا؟ مثلا دارم عرض میکنم، نمیخوام فلسفه احکام و دوتات مطلق عرض بکنم اینجا. خب معلومه چرا شراب نخور؟ چون غافل میشی. غافل میشم؟ آقا بدون شراب هم غافل هستی. بلمون کن تو رو خدا. این همون رانندگی توی باند فرودگاهه. براش اهمیتی نداره. ما شما میرید تو پروتکل های دانشوران صهیون نگاه میکنید. اونا به ما میگن که گیوم. صهیونیست‌ها ما یه اصطلاحی دارن، میگن اینا گیوم هستن. حالا چیزی شبیه کافر نجس، مثلا حیوان، یه تعابیر خیلی زشتی دارن نسبت افراطیون، مثلا از یهودی ها صهیونیست ها نسبت به مسلمان ها و مسیحی ها و بقیه ابناء عالم تعابیرشون رو کاری ندارن. بعضی هاشون رو هم رنگ دینی بهش میدن، به عنوان گزاره دینی ازش یاد میکنن. بعد میگن اینها رو میدونی باید چی کار کرد؟ اینها باید خدمتگزار ما قوم برتر، این قوم بنی اسرائیل باشن. بعد نشستن نوشتن که خب این قوم چجوری میشه اینها رو تحت سیطره قرار داد؟ برنامه‌ریزی کردن، براش هم کار میکنن، میگن فساد و فحشا رو ما باید بین اینها شیوع بدیم. اگر مسکرات رو بین اینها شیوع بدیم، اینها همیشه بنده ما خواهند. دقیق نشستن سر همین چیزایی که ما محاسبه نمی‌کنیم، محاسبه کردن، اندازه‌گیری کردن، ظرفیتش رو فهمیدن، اینا با عقل قابل فهمیدن دیگه، اینا رو عرضه کردن و می‌بینید دارن از این بهره برداری می‌کنن. یعنی رفتن تو دین ما غور کردن، چیز فهمیدن و بعد ضربه‌های خودشونو دارن می‌زنن. حیف دشمنان ما از ما بیشتر دین رو بفهمن. جوان ما نفهمه شراب یعنی چی، فحشا یعنی چی. اما جوان مثلا صهیونیست که تو جامعه اسرائیل زندگی میکنه، تو دانشگاه های اسرائیل زندگی میکنه، از دوران جوانی بهش میآموزن که شراب دادن و شیوع اون در بین جوامع گیوم چقدر اثر داره در بقای ما به عنوان قوم برتر و سلطه ما بر اهل عالم. و ما باید با رسانه های عمومی خودمون تشویق بکنیم جوانان گیوم را به فساد، فحشا. متن دقیق، متن برید اینها رو حتما مطالعه بکنید. ذائقه ها رو باید تغییر داد. این ذائقه ها با گزاره های دینی تغییر پیدا میکنه. منتها ماها الحمدلله و المنه شیطان اینقدر مؤثر و موفق میتونه عمل بکنه و از شیطان مهمتر توابیت عالم موفق‌تر تونستن عمل بکنن، ما رو کمتر با گزاره های دینی اجازه بدن که سر و کارمون باشه. حالا تو این بحث که وارد نمیخوام بشم، علی ابن ابی طالب علیه السلام نامه‌ای نوشته بودن به یکی از فرمانداران خودشون، راه مملکت‌داری رو بر اساس گزاره های دینی بهشون طبیعتاً یاد داده بودن. بعد تو این مسیر این پیک به دست معاویه میفته، نامه‌ها به دست معاویه میرسه. خبر که به حضرت علی علیه السلام میرسه، آقا میفرمان که نامه‌ها که به دست معاویه نرسید. گفتن چرا آقا؟ نامه‌ها هم الان دست معاویه است. میگن آقا علی ابن ابی طالب به شدت تأسف خوردن از این که چرا الان معاویه به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده. او با همین مقدار فهم دین شروع میکنه هنرمندانه تر بر دنیای مردم مسلط میشه. گزاره های دینی نگاه انسان رو به جهان واقع بینانه تر قرار خواهند داد، نه اینکه باورها رو افزایش بدن فقط، نه اینکه احساسات دینی رو افزایش بدن. اتفاقا احساسات دینی در پس این واقعیت ها زیباتر افزایش پیدا میکنه. یه نگاه واقع بینی به انسان میده. او حالا تعجب میکنه محیط های علمی از گزاره های دینی خالی هستن به ادعای واقع گرایی. خیلی عجیبه واقعا. مجامع علمی از گزاره های دینی و تفقه در دین خالی هستن به ادعای واقع گرایی. آقا شما میخوای مثلا روی گزاره‌های غیر دینی تحقیق کنی، ابی نداره، تخصص دینه خوبه، تو حالا چه رشته‌هایی هست کاری ندارم، مثلا علوم انسانی یا غیر انسانی رو کاری ندارم، ولی میگه به دلیل واقع دینانه بودن میخوام چی باشه؟ گزاره‌هام دینی نباشه. این دیگه خیلی عجیبه واقعا. ما اصلا ادعامون این هستش که بصیرت مال کسیه که توان واقع بینی داره، بصیرت مال کسیه که میتونه تشخیص بده حرف درست و از غلط، میتونه تشخیص بده چی کاذبه چی کاذب نیست. تفقه در دین این آثار رو در انسان داره. وقتی کسی نمیتونه زمان رو در روح خودش اندازه گیری بکنه، زمان 100 سال و خیلی میدونه، این واقع بینه در مقابل میلیاردها بی‌نهایت سال. میلیاردها ازن دیگه بی‌دلیل من دارم میگم، دارم کار تبلیغاتی میکنم تا به واقعیت نزدیک بشیم. کار تبلیغاتی همش برای این نیستش که انسان رو از واقعیت دور بکنه. ببینید ما تو چه مرحله ای افتادیم که باید کار تبلیغاتی رومون انجام بگیره تا به واقعیت نزدیک بشیم. مثل همون کودکی که میخوای بهش صحبت بکنی و یه جوری با تبلیغات قانعش بکنی که بابا واقعیت اینه، تو این اندازه ها رو دقیق درک نمی‌کنی. تفقه در دین آثار تربیتی خاصی در روح انسان ایجاد میکنه. وقتی این آثار تربیتی ایجاد شد، نمونهش رو خدمت شما عرض میکنن، اون وقت انسان آماده دینداری میشه. رسول گرامی اسلام میفرماد مَن زاد عبدٌ قد فقهاً فی دینه الا زاد قصداً فی عمله. هر کسی آگاهی هاش نسبت به دین خودش افزایش پیدا کرد، قطعاً انگیزه و آمادگیش برای عمل انجام دادن هم افزایش پیدا میکنه. بعضی ها میگن ما ارادمون ضعیفه، هنوز آگاهی های خود رو تکمیل نکردی، مدام به این کسب آگاهی ها اقدام بکن، حتی تو موضوعات مختلف کم کم این اراده دینی تو تقویت شد. افزایش و تفقه به دین که سفارش میکنه فهم خودت رو از دین پر بکن، حتی در دوران جوانی اگر این کار صورت بگیره، منتها درست دیگه، ما بعضی وقتا میایم انقدر بد این کار رو میکنیم، فهم نسبت به دین رو میایم بد افزایش میدیم، طرف میبینی دانش آموز از ریاضی بدش میاد، از ریاضی بدش میاد. چرا از ریاضی بدش میاد؟ به این دلیل که حالا معلمش یا مربی او یا مثلا معلم سرخونش پدر و مادرش بلد نبودن ریاضی چجوری به این یاد بدن. ریاضی یکی از شیرین ترین رشته های علمی، و تو بگو آیا شیرین تر از ریاضیات هم ما داریم؟ سرگرمی اصلا ایچیو آخه بچه از ریاضی بدش میاد، حلش دادن به جای اینکه صبر کنن خودش بفهمه، باهاش مثلا آروم آروم راه بیان تا خودش بفهمه شیرینیش رو درک بکنه، شیرینی این فعالیت ذهنی رو حلش دادن. تو فهم دین هم همینطوره، گاهی از اوقات ما میایم بچه‌هامون رو هول میدیم تو فهم دین، تو چرا اینو نمیفهمی؟ این معلومه اینجوریه دیگه، زده میشه، از بین میره تمام شیرینی که تو فهم دین وجود داره. ما البته بعضی وقتا بد عمل میکنیم، ولی یکی از راه‌های تعادل بخشی به یک انسان، میگفت من میخوام برم رشته ریاضی. چرا؟ میگفت نمیخوام رشته ریاضی رو ادامه بدم، میخوام برم رشته هنر. یکی از دوستان ما، ولی خب رشته ریاضی دیدم میخوام بگیرم. گفتم به چه دلیل؟ گفت میخوام یه ذهن منظم و فعالی پیدا بکنم، پویایی ذهنم بیشتر بشه. اینا از حرفایی است که کم و بیش از مبانی علمی هم برخوردار هست. چجور ریاضیات این آثار رو داره؟ من میخوام یه خبر به شما بدم. یکی از علومی که ذهن خلاق، نقاد، عمیق، ژرف‌نگر و قدرت بصیرت به آدم میده علوم و معارف دینیه، به شرطی که درش عمیق بشی. چون دارم ادامه بحث رو دارم میدم، چون یکی از آثار دیگر تربیتی مفاهیم دینی به دلیل پیچیده بودن مفاهیم دینی، پیچیده ساختن ذهن انسانه، یعنی قدرت درک مفاهیم پیچیده رو انسان پیدا میکنه. چرا مفاهیم دینی پیچیده؟ آقا مفاهیم دینی از یه پیچیدگی برخوردار هستن که نیاز به تفقه پیدا کردن. چرا پیچیده است؟ وقتی ما میبینیم پیچیدگی آثار منفی داره، آثار منفی پیچیدگی مفاهیم دینی اینه، بعضیا حوصله‌شون نمیاد این پیچیدگی رو طی بکنن و غور بکنن در مفاهیم دینی، به همین دلیل ملول میشن از مفاهیم دینی، مفاهیم دینی رو میذارن کنار. بعضی ها چون نگاه سطحی نگری دارن، برداشت غلطی درباره مفاهیم دینی پیدا میکنن. بهش میگی این حکم اسلام به این دلیل اینجوریه، چون ظاهر قصه رو میبینه، مثلا ضربات شلاق یا تازیانه برای دزد یا برای یک کسی که جنایتی انجام داده به این شرایط یا همچی محیطی، این خیلی کار خوبیه، این کار رو تو جامعه انجام بدید و نمیخواد رأفت دلتون رو بگیره بگید آخه این آخه دلت نیاد این به خاطر یه همچی گناه اینقدر شلاق بزنه. خداوند مثلا تو قرآن میفرماید دلت نمیخواد بسوزه، این کار درسته، چون این حرف پیچیده است. آدمهای سطحی نگر و بسیط که دارای ذهن خلاق و عمیق و پیچیده نیستن نمیتونن این معادله رو برای خودشون حل بکنن. میگه آخه این چه حرفی بود اسلام زد؟ اثر دوم منفی پیچیدگی مفاهیم دینی که لازم آورده است تفقه در دین را این است که بعضی از سطحی نگرها نسبت به دین سوء ظن پیدا میکنن. اثر اولش ملول میشن، اصلا تلاش نمیکنن. اثر سوم منفی پیچیدگی مفاهیم دینی این استش که بعضی ها از این فرصت میتونن سوء استفاده بکنن و دین رو تحریف بکنن. شما ببینید قرآن ما چقدر قشنگه. یکی از اساسی ترین اصول ما در دین ولایته. یکی از محوری ترین مفاهیم وجود مقدس 12 امام و مصادیقشون هستن. شما میبینید هیچ اسمی از حضرت علی علیه السلام در قرآن نیامده. ثمره وجود رسول گرامی اسلام علی و فاطمه زهرا سلام الله علیهما خب اسمی نیومده. این پیچیدگی رو در همین سطحی ترین برخورد شما تو قرآن پیدا میکنی. میگه من آدرس میدم تو باید بگیری من کیو دارم میگم، من نمیخوام ساده با تو حرف بزنم. از همین پیچیدگی و ابهام که نیاز به تفسیر داره، قرآن 70 متن داره، هر متنش 70 متن داره، هر بطنش 70 بطن داره تا 70 بطن، از همین پیچیدگی بعضی ها سوء استفاده میکنن، به تحریف مفاهیم دینی اقدام میکنن. سه تا اثر منفی برشمردم. حالا شما بگید که این خوبه مفاهیم دینی این پیچیدگی رو داشته باشن؟ دو تا پاسخ عرض بکنم. یه خوبی پیچیده بودن مفاهیم دینی این استش که اگر کسی خواست فرار بکنه بتونه فرار بکنه. ما که نمیتونیم، ما من نمیخوایم آزمایش بکنیم. یکی از مکانهای مهم آزمایش دلهای آدمها همین پیچیده بودن مفاهیم دینیه. کسانی که دل بیماری دارن تا به پیچیدگی مفاهیم دینی برخورد میکنن زود میخوان زیرابی بزنن، زود میخوان بزنن جاده خاکی. حضرت علی علیه السلام میفرماید که اونهایی که میخوان علیه دین حرف بزنن و دین رو تحریف بکنن به آیات محکم قرآن استناد نمی کنن، به آیات متشابه استناد می کنن که تفسیر می خواد، باید با کمک آیات دیگه اونها رو فهمید، تعدیل می کنن، یه برداشت ناسوام به اون آیه می چسبن، کارشون را می دزن می رن. خب خدایا نداره این کارو بکنن. بابا من باید اجازه بدم بشر گناه بکنه یا اجازه ندم بشر گناه بکنه؟ من نمیخوام به این بشر امتیاز بدم. من اگر فرصت ندم بهش گناه بکنه میگه آزادی نیست، فرصت بهش میدم گناه بکنه میگه چرا میذاری اینا گناه بکنن؟ خب من باید اجازه بدم. این که بیمار دل، بیمار دلی خودش باید یه جوری بروز بده. ظرف امتحان این پیچیدگی و همه اون عیبهایی که برشمردی حسن اتفاقا. نقطه بعدی که جواب اساسی تری هست، این دین در مورد کیه؟ جز اینه که دین درباره تو و خدای تو و رابطه بین تو و خدای توست، تو مگه موجود تکبعدی هستی؟ تو مگه موجود سطحی هستی؟ تو مگه یک لایه هستی که درباره تو حرف زدن یک لایگی برداره؟ قرآن اگر 70 متن داره چون تو 70 متن داری، چون تو موجود ناشناخته ای هستی. تو از سطح لایه های رویین خودت استفاده میکنی، رفتی کنار اقیانوس یه مش آب از روش برمیداری میزنی به صورتت، میگی آخه اقیانوس چقدر آبش تراوت داره، نمکش هم برای پوست خوبه، خب من چیکارت بکنم؟ تو موجود پیچیده ای هستی، خدای تو بی نهایته. حالا تعبیرات کمی عامیانه بنده رو تحمل بکنید، خدا تو در توست، تو میلیاردها میلیارد سال در خدا، در بهشت خدا غور خواهی کرد، جلو خواهی رفت و خدا هنوز برای تو تازگی خواهد داشت. تکراری میشه؟ ما راستی روز قیامت گفت میخوام چیکار کنیم تو بهشت؟ حوصله‌مون سر نمیره بعد از اینکه نعمتای بهشت رو دور زدیم. فکر کرد بنده خدا، خدا عاجز از این که میلیاردها نعمت برای ما خلق کنید و خسته نشید. گفتم اینا که تموم شد نمیدونی چیکار میکنیم، اینا که تموم نمیشه، ولی اینا که تموم شد خدا بی نهایته. بی نهایت میدونی یعنی چی؟ اتفاقا تو از همینجا بفهم چقدر کار داری. ما علت گریه های از علیه السلام هم میفهمیم. وقت علت گریه های پیغمبر اسلام رو هم میفهمی. اینقدر سقف پایین پرواز نکن که میخوری به کوه. دیدی این هواپیمایی که خورد به کوه عبرت بگیر. حالا اگه خورده باشه مثلا به کوه یا حادثه دیگری نمیدونم، سقف پایین پرواز نکن. اگه بدونید چقدر دیگه راه هست، میگه بابا این پیغمبر خدا حق داره، تازه فرصت گیرش اومده، رفیق شده بشینه گریه بکنه که این راه‌های طولانی رو آرزومندش باشه، آرزوی اون مسافت‌های طولانی که در مقابل چشم رسول گرامی اسلام هست، کشته رسول خدا رو در مناجات در خانه خداوند متعال. شما وقتی به پیچیدگی مفاهیم دینی میرسید شوق پیدا بکنید. اینجا یک دریایی است که به این سادگی تمام نمیشه. این پیچیدگی باید داره، چون تو پیچیده ای، چون خدای تو عمیق و بی انتهاست. وقتی خدا رو بخواد کسی برای تو توضیح بده، مگه یه وجود تک بعدیه؟ وجود تک بعدی اندازه گیریش خیلی آسونه، ولی وجود ذو ابعاد، اون داستان فیل رو شنیدی دیگه، در تاریکی یه دست زد، از یک بُعد او رو ملاحظه کرد، از یک زاویه گفت این مثلا مثل ستونه، چراغ که روشن شد یه دوری که دورش زد و حالا فهمیدم. خب ای انسان یه دوری دور انسان بزن، تعریفش رو من بگو ببینم، روح انسان رو چقدر باید بگم تا تو این درس رو پیدا بکنی؟ بگی من اندازه‌هاش رو فهمیدم. یک دنیای بی‌نهایت دست تو خودتی و یک خدای بی نهایت بالای سر تو هست، یه دنیای بی نهایت با عظمتی هم در اطراف تو هست. وقت موضوع دین اگر تو هستی و خدا و رابطه بین تو و خدا، این دین نباید پیچیده بشه. وقت میگه قرآن سر و ته نداره، چجوری سر و تهش رو برای شما منظم بکنه؟ مگه خطه که از اینجا شروع بکنه یه خطیش 30 سانتی بگیم 1 2 3 4 5 6 همه چی عادت کردی با هم ذهن مثلا خطیش شده ریاضی بزنی؟ چجوری شروع بکنه؟ چجوری تمام بکنه؟ یه موجود بی نهایت اولش کجاست که من به تو نشون بدم اول قرآن کجاست؟ اولین بحث قرآن کجاست؟ ما این بحثای قرآن رو در میاریم، تجزیهش میکنیم، تبدیلش میکنیم به بحثای اصول اعتقادات، بعد میگیم اولین اصل اصول اعتقادات اینجا. این کاریه که ما میکنیم برای تسهیل ذهن خودمون، ولی برای درک یک وجود بی نهایت از کجاش باید سانت بگذاریم شروع بکنیم به اندازه گیری کردن؟ لذا احساس میکنی قرآن یک کتاب ابتدا و بی انتهاست. هی باید بری جلوتر. اینجا یه سبک دیگریه درکش. نمایشگاه برای درست میکنن برای اینکه گیج نشی، میگن آقا شروع از اینجا بیا شروع کن. اما وقتی در مورد انسان بنا شد صحبت بکنن خیلی بحث پیچیده میشه. باید بری همینجوری بهره برداری بکنی، یه وجودت کاملتر بشه، یه نگاهت دقیق‌تر بشه. آثار تربیتی که داره یکیش این استش که ذهن پیچیده‌ای به تو عنایت میکنه، چون درگیری با مفاهیم دینی این پیچیدگی رو در انسان ایجاد میکنه. خداوند متعال اگر به کسی خیرش رو بخواد، خیر دنیا و آخرت بخواد، او رو فقیه میکنه در دین. بچه‌هاتون رو خواستید تربیت بشن، میخواد متشخصی بار بیاد، آدم هوشمندی بار بیاد، آدم نمیدونم بگید. میفرماد قرآن شما بخونید از بر کنید حافظتون تقویت میشه. خب یکی از جزئیات از آثار مرور کردن آیات قرآنه. برای زندگی دنیا آماده تر میشی. اجازه بدید من یه روایت برای شما بخونم از این روایت هایی که میفرماد امام کاظم علیه السلام تفقهوا فی دین الله فان الفقه مفتاح البصیره. فقه فهم دین کلید بصیرته. و این بصیرت رو که پیدا کردی جاهای دیگه هم به کار ببند. والا زمانای قدیم کاسبا یا خیلی از کسانی که دور اشتهای مختلف داشتن زندگی میکردن، یه وقتایی رو با آخوند محلشون میذاشتن برای فهم دین میرفتن. هنوز اینجور مساجد تو تهران هستن، بعضی از مدارس علمیه هم این عادت رو دارن. عصرا و غروبا کاسبا برمیگردن، دانشجوی کاسب برمیگرده، وقت میذاره دین فهمیشو میبره بالا. میبینی طرف میاد پای منبر، از پای منبر سوال میکنه، مثل یه فقیه مجتهد، نه حالا بگیم مجتهد متجزی، حتی اقل تو بعضی از خیلی چیزا میفهمه، استدلال میکنه، میگه شما اینو رو حساب استصحاب دارید میگید یا مثلا دلیل دیگری داره این قصه، و خیلی چیز میفهمه. این چقدر در شخصیت او مؤثر هست. حالا نمونه های مشابه دیگری که به عنوان کار جنبی خیلی ها به عهده میگیرن مقایسه بکنید، تو رو خدا ببینید چقدر هست. می فرماید و تمام العباده و سبب و الالمنازل رفیعه، و رتب الجلیله فی دین و دنیا، سبب رشد انسان به سوی مراتب بلنده، چون ذائقه هماهنگ شده در دین و دنیا. در دنیا هم همینطوره. البته چرا، اگر کسی به جای فهم دین بلدی گزاره داشت، خیلی از گزاره ها رو از حفظ کرده بود، آبرو فهم دین رو هم میبره. اصلا آدمی که فهیم میشه، شما مثلا یه نفر میگید آقا این آدمش استاد دانشگاه، رفتارا نگاه میکنی میگه آقا این رفتارا رفتار استاد دانشگاه نیست. میگه آقا یعنی چی؟ مگه رفتار خاصی باید داشته باشه؟ ایشون رشتهشون آداب اجتماعی نیست، ایشون رشتهشون فیزیکه. میگه بالاخره باشه، یه کسی که این همه سواد داره یه وزانتی پیدا میکنه. اینا آثار تربیتی تحصیل علمه. تحصیل علم در موضوع دین یه آثار تربیتی مخصوصی داره. حالا حضرت علی علیه السلام که سفارش کردن تفقه دین، در دین فقیه بشو، دین فهم بشو، برای آثار تربیتی فهم دین فرمودن یا برای این که فرمودن شغل تو برو فهم دین قرار بده، یا برای این که فرمودن که نیازهای خودت رو برای زندگی دنیایی و بندگی حتی زندگی معنوی خودت برو از فهم دین بردار، که بدون فهم دین حتما نمیتونی این نیازها رو طبیعتا برطرف بکنی، تا کسی تو رو به انحراف نکشونه، سیطره بر تو پیدا نکنه. برای کدوم بود؟ نمیدونم. بیشتر به نظر میرسه تفقه دین برای غرض سوم و دوم باشه، نه غرض اول. عموما نمیشه به جوانها توصیه کرد برید طلبه بشید به اصطلاح رایج امروز، یا برید شغل خودتون رو غیر از طلبگی فهم دین قرار بدید. خب این رو خداوند متعال این توصیه رو نفرموده در قرآن، فرموده که یه گروهتون برید دین رو بفهمید، بیاد به بقیه بگید. به عنوان شغل یه گروهی باید برن، اما به عنوان رفع نیاز شخصی کیا باید برن؟ همه باید برن. نیازهای شخصی، ببینی آقا طرف، من دیگه نمیخوام تو بحث نیازهای شخصی مفصل بحث بکنم، بسیاری از ناراحتی‌های روانی ما، بسیاری از معضلات اجتماعی ما، مال عدم آگاهی‌های دینی است که ماها داریم. هرس و جوش‌های بیجایی که می‌خوریم، اخلاق‌های بدی که پیدا می‌کنیم. آگاهی اصلا پیدا بکنیم اینها تفاوت خواهد کرد. زیادم خودسازی نمی‌خواد. بیاید روح خودتون رو محاصره بکنید با آگاهی. این هوای نفسی که در وجود شما قرار داده شده، هوای نفس به مثابه میکروبی نیست که شما رو آلوده بکنه. خدا میاد این کارو بکنه؟ من از شما سوال میکنم، وزارت بهداشت و درمان میاد میکروب تو وجود آدم ها بگذاره؟ نه آقا، اون مأموریتش اینه که آدم ها رو از میکروب پاک بکنه. وزارت بهداشت و درمان این همه رفیق با آدم ها، و خدا با آدم ها اینقدر رفیق نیست، میکروب معنوی تو وجود آدم گذاشته به نام هوای نفس. آقا گذاشته دیگه، اینا پدرمونو در آورده هوای نفس. نه عزیز من، این مثل واکسن میمونه. من میخوام مشابه سازی بکنم. واکسن رو دیدید میزنن؟ واکسن میکروب دیگه، کشتنش، نمیدونم ضعیفش کردن، واردش میکنن اتفاقا برای تقویت تو که هیچ وقت مریض نشی. آقا ما که مریض نشدیم چرا واکسن میاری؟ میگه بیا این واکسن رو بزن که مریض نشی. اجباریش میکنن تو جهان سوم. میگن آقا بیا واکسن بچه رو بزن. میگه آقا بچه من ممکنه تب، میگه عوضش تب میکنه ولی عوضش دیگه نمیمیره با این مریضی. این هوای نفسی که تو شما قرار دادن در حد یه واکسنه، یه ذره تو باید تب بکنی، و الا پاسخهایی برای این هوای نفس در وجود شما خدا قرار داده که اصلا هوای نفس قابل حرف نیست. شما اگر با معارف، با فهم دین بیاید خودتون رو محاصره بکنید، خلاص میشید خیلی جاها از مبارزه با نفس، از این زجرهای کشندهی که من چه بکنم راضی بکنم خودمو. آخه کاری نیست آخه. خب اگه کاری نیست، خدا بهشت رو به چه دلیل میده؟ بهشت رو تو رو دوست داره، بهشت بهت میده دیگه. حالا برو به خاطر اینکه بهشت رو داره مفتکی بهت میده، مثل از علیه السلام برو در خونش گریه بکن، مثل امام سجاد صدا بزن خدایا اگه منو به بهشت ببری من از شرمندگی چیکار بکنم؟ خودم به بیان لوری من، به بیان عامیانه من، خدا هم برمیگرده میگه تو نمیخواد کاری بکنی، همچنین تا بخوای شرمنده بشی من بردمت بهش و اونجا حس شرمندگی رو ازت میگیرم، صفا کن تا آخر، تا آخری که آخر نزده. با فهم دین شما وقتی که دیدی با صفت حسادت نمیتونی مبارزه بکنی، با صفت غضب نمیتونی مبارزه بکنی، با صفت اوصاف مختلف، با شهوت نمیتونی مبارزه بکنی، آگاهی های خودتو پیرامون این موضوع افزایش بده به صورت های مختلف. آگاهی های اعتقادی اگر افزایش پیدا بکنن و رابطه اعتقاد و اخلاق اگر مثلا نوعی از مباحث عرفانی، نه عرفان نظری به اون صورت، اخلاق عرفانی افزایش پیدا بکنن، انسان شناسی اگر افزایش پیدا بکنه، انسان خیلی از حسای خودش رو از دست میده. ما ها میدونید مثل چه موجوداتی هستیم در مقابل گناه؟ مثل اون عوام کل انعامی که آوردن برای اولین بار پای فیلم هایی که جلوه های ویژه داره نشسته، میگه آقا این شمشیر رو زد تو شکم او، چقدر احساساتش جریحه دار میشه. بابا این فیلمه، این فیلم هست. نه آقا این ها زد، نه خونش هم داره میاد. این نمیتونه فیلم نگاه بکنه. اول ببریدش بیرون توضیحش بکنید. هرکه تا آگاهی بدید. وقتی آگاهی دارید خلاص میشه. ببینید خلاص شد. یا ها خب از دروغ دیگه چی؟ راحت شدم. نه من باید مبارزه با نفس بکنم، بلکه قصه این شخصیت رو نخورم. نه بابا مبارزه با نفس نمیخواد. یه آگاهی خلاصش میکنه. شما بیاید با تفقه در دین خودسازی بکنید. والا به خدا خیلی از این مراتب خودسازی و پاک شدن انسان فقط آگاهی میخواد. آگاهی که انسان پیدا بکنه، آگاهی ها رو اگر جامع قرار بدیم، دقیق طراحی بکنیم. اگر کسی اومد آگاهی بهتون داد به اون آرامش نرسید، بدونید هنوز کامل نیست، بدونید خوب توضیح نداده. جلسه قبل موضع گیری کردن نسبت به آگاهی رو در موردش صحبت کردیم، موضع گیری نکنیم. بدونیم این آگاهی هنوز کامل نیست، یه بیان کاملی پیدا نشده. بگو آقا من احساس میکنم حرف شما ادعاست، هنوز تو جان من ننشسته. بالاخره یه کسی بیانی پیدا خواهد کرد. و تفقه در دین خصوصا برای جوانها در جامعه دینی خیلی لازمه. وقتی جامعه دینی نبود، ممکنه 4 تا شعار یک جوانی رو به دین جذب بکنه، 4 تا جلوه از گزاره‌های دینی بتونه دلش رو ببره. ولی وقتی جامعه دینی شد، جامعه این پر از ادعاهای بزرگ بزرگ، یه احساسی پدید میاد. جوان امروزی که تو جامعه دینی ما زندگی میکنه، تا نفهمه حجاب برای چیه، حق داره از حجاب متنفر بشه. من بهش حق میدم. با شعار دیگه نمیشه به اون حجاب رو حالی کرد. دیگه نمیخوایم در این باره زیاد توضیح بدیم. تفقه در دین بیش از این که برای پیران لازم باشه، برای جوانان لازمه، خصوصا در یک جامعه دینی. و این خیلی زیباست. اتفاقا میره از مادرش سوال میکنه، میگه من چرا باید حجاب داشته باشم؟ مادرش یه بیانی رو داره از لایه‌های سطحی دین استفاده میکنه، توضیح میده، میگه من قانع نمیشم. مادر میاد میگه بچه من بیدین شده. والا به خدا بیدین نشده، این جوان مال عصر دیگریه، این فهمش بالاتر رفته. انباشتگی علوم و تجارب به رشد عقل بشر کمک میکنه. این یه انسانی است که بالاخره عقلش فرهیخته تر شده. شما با 2 تا دلیل راضی شدید، این باید با 4 تا دلیل راضی بشه. آقا ما بعضی از جوانا رو داریم خیلی زود راضی میشن، خیلی زود به اون 4 تا دلیل پی میبرند و راضی میشن. و الا اگر جوانی خیلی زود راضی بشه، به معنی اینکه بدون 4 تا دلیل راضی بشه، ایشون حالو تشخیص دارن. بعد چی راضی شدی؟ بیشک جوان به دلایل بیشتری احتیاج داره از نسل گذشته، نسل نو از نسل گذشته، برای اینکه عمیق‌تر این دین رو درک بکنه و دریابه. بیشک اینجوریه. و اگر دیدید جوانانی هستن که بدون چک و چونه زدن زیاد میرن دینداری میکنن، نگید اینها جوانی نمیکنن. نه، اینها اون سرعت فهم رو هم پیدا کردن. خدا به بعضی ها سرعت فهم هم عنایت میکنه. ولی اگر مقاومت کرد و دیدی دلائل تو رو نمیپسنده، کفایت نمیکنه دلائل تو برای اینکه دین رو او رو متقاعد بکنی و منتظم بکنی به دین، خب این اتفاق طبیعی افتاده، اتفاق عجیبی نیست. نمیتونه خودش رو قانع بکنه، به این سادگی قید قبول بکنه. این بده، این بده، به این سادگی قید قبول میکنه. این تمام خصوصیات آدم بودن رو تو خودش جمع کرده. پیامبران جز برای این نیامدن که انسان رو در هیچ از همه قیدها آزاد بکنن و در هیچ قیدی تحمل نمی کردن انسان رو. فقط برای این اومدن. برای چی اومدن دیگه؟ حالا چون این تصور میکنه دین قیده، داره ازش فرار میکنه، به انگیزه خوبی داره کار غلط میکنه، بیدین نشده، فهم دین براش صورت بده، خلاص میشه، نیاز به مبارزه با نفس هم نداره خیلی از اوقات. فهم دین خصوصا برای جوانانی که در خودشون مقاومت میبینن. من یه پیشنهاد عرض بکنم در آخر کلام، جوانانی که در روح خودشون برای جزئیات و کلیات دین، برای نوع فرامین دینی یا خاصه بعضی از فرامین دینی در وجود خودشون مقاومت احساس میکنن، برن درک خودشون از مفاهیم دینی بالا ببرن و تو دعا و مناجاتاشون غیر از استغفار، که حالا به استغفار هم ممکن آدم به این سادگی راضی نشه، وقتی که ندید منطقی بودن این دین رو، استغفارش هم به این سادگی راضی نمیشه، بلکه دو قلتونیمش باقیه که خدای چرا ما اذیت میکنی، هرچی ما دوست داریم میگی نه. خب این همه شکنجه ها برای چی؟ توقعش هم خیلی بالا خواهد شد. به جای استغفار یا در کنار استغفار تقاضا بکنه از خدا، صدا بزنه خدا، یا یه نفر اومد برای ما یه حدیثی خون، اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین و الهمه رشده، وقتی خدا به یه بنده خیرش رو بخواد او رو فهیمش میکنه در دین و بهش الهام میکنه راه سعادت چیه، بهش الهام میکنه. خدای به من الهام بکن، من دارم سختی میکشم، ما که تو رو قبول داریم که زجر دارم میکشم. جوونه اومده بود میگفتش که من نماز نمیخونم، مثالش بکنم جلسه قبل دادم، گفت من نماز نمیخونم چیکار کنم نماز بخونم؟ میدونست باید نماز بخونه و میدونست که نماز نخوندن بده، اصلا هم راضی نمیشد نماز بخونه. تا وسط های صحبت کردیم گفتم حالا راضی شدی؟ نماز گفت نه الان هم نمیخونم. گفتم یعنی تو الان بیرون نمیخونی؟ گفت نه نمیخونم، همه قانع نشدم. آخر بحث همینجوری رفتیم جلو، رفتیم جلو، خیلی تشویقش کردم، خیلی ازش تشکر کردم، یه مقاومت داره صورت میده و ازش بیشتر تشکر کردم که این اعتماد داره که میفهمه توی دین یه خبری هست، با فهم قصه حل میشه. فهم دین که اتفاق افتاد، بعدش وادی دیگری باز خواهد شد به نام ذکر. ذکر و من یه چیزایی به شما عرض بکنم ممکن تعجب بکنید، بگم که بابا مؤمن تو رو خدا این حرفا رو اگه خواست تعجب بکنید نشینده بگیرید. اومدن پرسیدن که فلان بازی اشکالی نداره؟ امام صادق علیه السلام فرمود خب حالا ببین نداره بازی ریال و تفریق اشکال نداره، فلان بازی اشکال نداره، مؤمن این بازی ها رو انجام میده. بعد این آقا فرمود اصلا مؤمن که بازی نمیکنه، که بازی برای چی بکنه؟ برای تفریق. برای تفریق برای چی؟ نشاط پیدا بکنه، مگه نشاط نداره؟ یه دفعه میبینید امام سجاد صدا میزنه استغفرو که من کل لذت بغیر لذت ذکرک، خدایا من استغفار میکنم از هر لذتی که بردم این لذت از ذکر تو نبوده. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که آدم آب شور قومو بخوره کیف بکنه، لبش به آب تهران نخورده باشه. حالا آب قوم قدیم و تهران قدیم، نمیدونم حالا آبا رو چه جوری میشه مقایسه کرد، لبش به آب تهران نخورده، وقتی یه دفعه میاد سر سفره آب میذارن تهران آبو میخوره، میگه ببین ما هم آب میخوردیم تو رو خدا نگاه کن. این یعنی استغفر کنم من کل لذت به غیر لذت آب تهران. وقتی انسان به لذت برتر رسید از لذت کمتر استغفار میکنه، چون لذت کمتر آدم رو میکشه پایین، کار به جایی میرسه. آقا آدم تفریح نمیکنه، چرا تفریح؟ تفریح دلایل دیگری داره. کسی که میره مثلا یه بازیکن فوتبال رو شما تصور بکنید که ایشون حرفه‌ایه توی مثلا تیم‌های برجسته حالا باشگاه‌های اروپایی بازی می‌کنه، این بچه‌های کوچه بهش میگن که آقا این تو پلاستیکی بیا با یه بازی بکن، میگه خب باشه، میره با اونها یه بازی می‌کنه، دست هم بزن اونها می‌کشه. درسته اون کیفش اینجا نیست، اون کیفش جای دیگه است، ولی حالا با مردم هم زندگی می‌کنه، با اون تو پلاستیکی هم بازی می‌کنه، می‌خنده، خودشو می‌خندونه، با اونها سرگرمه، ولی خودش میدونه جاش اینجا نیست، زمین بازی او این نیست، این از باب معاشرت با خلق الناسه. اون کسی که به لذت ذکر رسید از همه لذائز عالم چشم پوشی میکنه، چشم پوشی میکنه، نه که نمیشینه با شما قضا بخوره، میشینه با شما قضا میخوره، دستی هم سر روی شما میکشه، یه خیلی خوشمزه بود، بله جالب بود، ولی خدا قسم این لذت قضایی که با تو خورد و تو اوج کیفت همین قضا بود، او اوج لذتش اینجا نیست، جاهای دیگر هیچی نیست در مقابلش. به همین دلیل بود و نبود لذائز دنیایی براش فرقی نمی کنه. ندارد انفسهم من هم فی البلا کلتی ندارد فی الرخا. چرا برای مؤمن فرقی نمی کنه بلا و رخا؟ چون شیرینی لذاتش هم بالا نیست. شیرینی لذات اگه بالا بود که حتما تفاوت ایجاد میشه. حضرت علی علیه السلام فرمود مؤمن براش فرقی نمی کنه بلا و آسایش، چون آسایش هم لذتش کمه. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای اینکه به لذت ذکر که اعظم لذاته در دنیاست، اگر کسی بخواد برسه لازمه و مقدمش فهمه. ذکر یعنی تکرار چیزایی که فهمیدی، یه چیزایی فهمیدی انقدر عظمت در روحت ایجاد کرده، تکرار اونها یک شیرینی برات ایجاد میکنه که بیا و ببین. و کم کم بعد از فهم دین به وادی چی میرسی؟ به وادی ذکر. اونجاست که انسان به اوج خواهد رسید. بذارید بحث در مورد ذکر یه جای دیگه بمونه، اما یه فراز از دعای کمیل رو براتون به عنوان حسن ختام عرض بکنم. یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا، ارحم من رأس ماله رجا و سلاح و بکن. ای کسی که اسم او دواست، این مرحله مرحله معرفتی، یعنی من فهمیدم اسماء تو دواء دردهای من هستن، توش پنهان من دردمندم، توش پنهان دردهای خودم رو شناختم، توش پنهان دردهای خودم رو تفسیر کردم. آخه من الان درد دارم، درد خونه دارم، من خونه ندارم، خونه میخوام، میشه درد خونه. درد که درد خودت که تفسیر بکنی میرسه به دردهای حقیقی. اون یکی مریضه میگه من درد دارم، بابا تو درد نداری، مریضی دردت نیست، درد رو تفسیر بکنی میرسه به معرفت حقیقی. وقتی به درد حقیقی خودت رسیدی میفهمی فقط دوای دردهای تو اسماء حضرت حق که وله الاسماء الحسنا. یا من اسمه دوا، این کسی که من دردمنده به خدا آگاه شده، من عرف نفس عرف رب، خودم رو فهمیدم و دواییت اسماء تو رو برای دردهای خودم فهمیدم. این مرحله فهم. وقتی فهمیدی و ذکر و شفا، حالا یادتو که میفتم شفا پیدا میکنم، تکرار اسماء تو در دل من، من رو به شفا میرسونی و شفای من این. ولی مریضم، اصلا با تو حرف نزنم مریضم. برد تو علم به مناجاتی که برد تو علم الخوف انی، به که اینکه با تو حرف میزنم آروم میگیرم. اینا بعد از فهمه، عاشقانه است اینها، اینا بعد از فهمه. بعد از فهم ذکر شفا میده و بعد از ذکر و طاعت و قنا، بندگی تو یک قنایی در من ایجاد کرده. ما چرا کار میکنیم، بندگی میکنیم، نماز میکنیم، به قنا نمیرسیم؟ چون شفا نداریم، مریضیم، پاهمون کار نمیکنه، باهاش میدویم. آدمای سالم میدونن یک کیلومتر الان دویده بودن، من نیمتم نرفتم جلو. ذائقه کار نمیکنه. بعد از شفایابی حالا عمل انجام بده، برو تو میدان عمل ببین چی میشه. اون وقت باب مناجات تازه برات باز میشه. یا من اسمه دوا، مرحله معرفت، و ذکر و شفا، شفا مرحله محبت، و طاعت و حقوق نام مرحله عمل. حالا باب مناجات برات باز میشه. ارحم، تازه میگی به خدا رحم کن به من. بعد یه حرفایی میزنی که من نمیفهمم. من رأس و ماله رجا، کسی رو رحم کن که در رأس دارایی هاش امیده به توه. حضرت علی علیه السلام وقتی اینو میگه من نمیفهمم میگه. بعد آخرش یه چیزایی دیگه میگه که بازم دیگه اصلا من رو نمیفهمم. بس الله حول بکن، حالا اگه رحم نکردم تو چیزی نیاوردی، امیده فقط. چیزی که نیاوردی من بخرم در ازاش چیزی بهت بدم. امیده، اگه جواب ندادم چی؟ بس الله حول بکن، میشینم گریه میکنم. گریه دیدی برای بچه اصله هست؟ بزرگترها مصیبت زده میشن گریه میکنن، بچه ها با گریه صفا میکنن. یه محبتی از مادر میچشن که نگو، که بعضی وقتا که دفعه میده این محبت کم شد، الکی پلوقو میزنه زیر گریه با بهانه های مثلا طبیعی. اسلحه وقتی گریه قرار گیره، گریه شیرینی دیگه ای پیدا میکنه، اعصاب آدم خورد نمیکنه. و سلاح و هر بکا اسلحه هست، میخوام تو رو راضی بکنم. نه از شدت بدبختی نفر بشینه زار زار هر هر گریه بکنه، نه، بس الله هم بکن. بعد از اینکه وادی فهم تحقق پیدا کرد، وادی ذکر میاد و دنیا برای انسان با ذکر و تکرار اون چیزهایی که فهمیدی در دل شیرین خواهد شد. اون وقت من به شما، به شاعران مژده بدم، چون بحث ذکر پیش اومد دیگه، حالا باید این حرفا رو زن. شاعران معمولا شعرهای خوب در واقع شعر زبان ذکره، چون شعر زبان ذکره اولیاء خدا بهش خیلی اهمیت میدن. میگن یه کسی یه بیت شعر برای ابو عبدالله حسین بگه وجبت له الجنه، خودش شعر نگه، شعر شنیده باشه اونو برای دیگران بگه، خودش شعر نگفته باشه. در این شهریار نشسته نصف شب تو خونه شعر میگه، حضرت آیت الله رضوان مرعشه نجفی رضوان تعالی علیه توی خونش با فرسنگ ها فاصله خواب می‌بینه محفلی خدمت علی بن ابی طالب علیه السلام.
آقا میفرمان به شهریار بگید یه دون شعرشو بخونه. شهریار نه تو خواب شعر علی همایی رحمت خودشو میخونه. حضرت علی علیه السلام بهش سله میدن. آقای مرعشی صبح بیدار میشن میگن شهریار کیه، میشه ما ایشونو ببینیم؟ بعد صداشو میدن بهشون میفرمان شعرتو بخون علی همایی رحمت. میگه من این شعرو شما از کجا فهمیدی؟ من تا حالا نگفته بودم برای کسی، چک نویسه هنوز. چون فهمیده یه چیزی اینو میاد در مقام بیانش که قرار میگیره، عالم برای این زیبایی آفریده شد، عالم هستی برای این لذت، این لذت برتره، باید بچشیش که برتره. و مقدمش فهمه، فهم رو به عشق ذکر برید سراغش، بذارید ابواب شیرینی که در عالم خدا برای انسان خلق کرده و ما رو برای اون خلق کرده، ما رو برای یاد خودش خلق کرده، فقط برای همین. وقت به خلقتتون رضایت خواهید داد، به خدا خواهید گفت خدا ممنونه که منو خلق کرده، من نبودم که میخواد این کیفا رو ببرم، باشم این کیفا رو ببرم. انسان با نشاط فهم دین آثار عجیبی داره. خدایا به ما توفیق فهم دین عنایت بفرما، فهم دین ما رو مقدمه ذکر قرار بده و فهم و ذکر ما رو، فکر و ذکر ما رو مقدمه عمل ما قرار بده و فکر و ذکر و عمل ما رو مقدمه رضایت خودت از ما قرار بده. و سلام علیکم و رحمت الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.